اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سخن پیرامون نحوه غسل بود که به چه شکل و با چه کیفیت می شود غسل جنابت را یا هر غسل دیگری انجام داد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطلبی داشتند و اون مطلب این بود که فرمود دو کیفیت داره، یکی به صورت ترتیبی است و یکی هم به صورت التماسی است که بعداً خواهد آمد. در رابطه با غسل ترتیبی مرحوم سید فرمودن کیفیت اون به این شکل است که اول سر و گردن باید شسته شود، بعد طرف راست از بدن، بعد طرف چپ از بدن، و بعد فرمودن احتیاط این است که نصف راست از گردن را ثانیاً با طرف راست بشوید و نصف چپ گردن را با طرف چپ بشوید. یعنی علاوه بر این که در مرحله اول سر و گردن را شسته، بعد که نوبت به سمت راست و سمت چپ میرسد، سمت راست رقبه را هم با سمت راست بدن بشوید و سمت چپ رقبه و گردن را با سمت چپ بشوید. و سره یعنی ناف و عورت را هم نصفش با طرف راست و نصف دیگر با طرف چپ بشوید، گرچه در پایان فرمودن اولا این است که تمام این دو را با هر دو طرف بشوید. یعنی اون موقعی که سمت راست میشوید هم ناف را و هم عورت را کاملا بشوید، و اون موقعی که سمت چپ میشوید باز هم ناف را و هم عورت را به تمامه بشوید. این کل مطلبی بود که سید در رابطه با کیفیت غسل ترتیبی مطرح کردن. منتها عرض کردیم در رابطه با این مطلب سید نکاتی وجود داره که قابل تذکره. اولین نکته نسبت به وجوب ترتیب هست. آیا ما دلیلی بر ترتیب داریم یا نداریم؟ دلیلی بر خلاف ترتیب داریم یا نداریم؟ ما در جلسه گذشته آمدیم در مقام بیان ادله برآمدیم و گفتیم که نسبت به وجوب ترتیب بین سر و بدن مسئله به این شکل است که اگر کسی سر را بعد از بدن بشوید یا مقارن با بدن بشوید، غسل چنین فردی باطله. ادله‌ای که مطرح کردیم بالاجمال و در این جلسه باید با توجه به اون چه که گفته شد در ادامه اون مطالبی را مطرح کنیم، یکی گفتیم شهرت در اینجا وجود داره، دو اجماع وجود داره که اشاره کردیم، و سه گفتیم روایات معتبره‌ای وجود دارد که در بین این روایات معتبره هم روایات صحیح است، هم روایات حسن است و هم روایات موثقه. همه انواع روایات در اینجا وجود داره، دال بر این که باید ترتیب رعایت بشود، یعنی سر و گردن قبل از بدن باشه. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم هست، ان احدهما، که کلمه احدهما اشاره به وجود مقدس امام باقر و امام صادقه، چون محمد بن مسلم از محضر هر دو بزرگ بهره برده و استفاده کرده. قال سألته عن غسل الجنابه، میگه از امام معصوم در رابطه با غسل جنابت سوال کردم. عرض شد خدمتتون که حضرت در اینجا تعبیری که مطرح کرد این است که فرمود تبدأ، فقال تبدأ بکفیک فتغسلهما، یعنی اول شروع میکنی به شستن دو کف دستت، اینا را میشویی، ثم تغسل و فرجک، بعد عورتت را میشویی، که البته توضیح خواهیم داد این دوتا شستنش جنبه وجوبی برای غسل نداره، یعنی روایتی است که هم به آداب مستحبی غسل پرداخته و هم به وظیفه واجب. تا اینجا به عنوان ضرورت و وجوب نیست، یعنی می شود کسی دو کف دستش را نشوید، کسی عورتش را، فرجش را، اون چی که تو روایت آمده نشوید، به اون کیفیتی که عرض کردیم اول سر و گردن را بشوید و بعد سمت راست را و بعد سمت چپ را. لذا از اینجا به بعد اینطوری می فرماید ثم تصب على رأسك ثلاثا، بعد از اینکه مثلا دستت دو کف دستت شستی و فرج و عورتت رو شستی، اون موقع تصب على رأسك، یعنی آب میریزی بر سرت، اونم سه بار، ثم تصب على سایر جسدك مرتين، بعد آب میریزی بر سایر جسدت دو بار. اینجا حالا ایمن و ایسر به کار نرفته، سایر جسد که ما که در بعضی از تعبیراتم باز هم مثل این روایت به اطلاق گذاشته، یعنی ترتیب بین سمت راست و سمت چپ مطرح نکرده، تو این روایت میگه تصب و علا سایر جسده که مرتین دو بار میشوی، ولی اون چیزی که گفته شده و مهمه رعایت ترتیب بین سر و گردن و بدن هست، کلی بدن تعبیر شده، یعنی اینطور نباید باشه که بدن قبل از سر و گردن شسته بشود یا بدن مقارن سر و گردن شسته شود. فما جرا علیه الما فقط طهوره، یعنی هر اون چه که آب برش جریان پیدا بکند با این کیفیتی که ما گفتیم، این شخص از جنابت طاهر شده. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 1. در اینجا سوال از کیفیت غسل جنابت است نه از حکم آن، یعنی راوی سوالی که میکنه سألته عن غسل جنابه، نه راجع به حکم غسل جنابت سوال میکنه، بلکه کیفیت غسل جنابت، یعنی چطوری غسل جنابت را انجام بدهیم. اما اینکه حکم غسل جنابت چه هست، اون یه بحث دیگری است، چون ممکنه مسائل دیگری برش مترتب بشود، آثار غسل جنابت و مسائل دیگری، ولی اینجا نه، صرفا کیفیته. از کجا میفهمید که از کیفیت سوال کرده؟ از جواب حضرت، اینکه حضرت میفرماید تبدا به کفک فتغسل هما ثم تغسل فرجک ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سایر جسدك مرتين، این نحوه پاسخ دادن تناسب داره که سائل از کیفیت غسل جنابت سوال کرده باشد نه حکم آن. بنابراین این روایت اونگونه که گفته شد دلالت دارد بر لزوم تقدیم سر بر بدن در غسل. دلیلی هم که ما در این روایت داریم این است که در ادبیات قبلا خوندیم، عرض شود خدمتون، می که سمه برای ترتیب هست، بل والفاو للترتيب باتصالي و ثم للترتيب بانفصالي، یعنی با یه فاصله. کلمه ثم در روایت به کار رفته، میگه تبدا بکفیک فتغسلهما، این با فاء، ثم تغسل فرجک ثم تصب على راسك ثلاثا ثم تصب على سایر جسدك مرتين. کلمه ثم اون ترتیب را داره، اول میگه رأس، بعد میگه سایر جسد. حالا اون قبلیاش هم که عرض کردیم جنبه استحبابی دارد. و همچنین این روایت همطور که عرض کردیم بعضی از مستحبات را هم در بر میگیرد، مثل شستن فرج. عرشبت خدمتون، آیا اون فرج که شخص جنوب شده لازم شسته بشود یا نه؟ این استحباب دارد، چون استنجا در صحت غسل معتبر نیست. و این را ما انشاءالله در آینده در مسئله 666 بیان خواهیم کرد و اونجا توضیح داده میشه که آیا استنجا قبل از غسل لازم هست یا لازم نیست. هر چه بعد خدمتون می که و قرائن خارجیه هم بر عدم وجوب بعضی از موارد هست که شستن کفین هست یا شستن فرج هست. این عرض شود خدمتون می که این قرائن خارجیه این هم دلالت بر این می کنه و این قرائن خارجیه بر عدم وجوب نمیتونه موجب بشه که امور دیگر واجب نباشد. عرض شود خدمتون می که نه، ممکنه ما بخشی از این روایت به خاطر وجود قرائن حمله بر استحباب بکنیم، ولی بخش دیگر از روایت چون چنین قرینه وجود نداره حمله بر وجوب بکنیم. در ما نحن فی هم این شکلی است. بنابراین این وجود قرائن که داله بر استحبابه موجب نمی شود که امور دیگر واجب نباشد. عرض شود خدمتون این که این هم راجبه این، چون ما دلیلی بر عدم وجوب امور دیگر نداریم که بخوایم استدلال کنیم. این روایت صحیحه اول. صحیحه دوم با صحیحه زراره است. اولی صحیحه محمد مسلم بود، دومی صحیحه زراره است. قال قلتو کیفه یغتسل الجنوب، شخص جنوب چگونه غسلشو به جا می آورد؟ قال ایلم یکن اصاب ارشبت کفهو شیعون، اگر اصابت نکرده اصاب کفهو شیعون، غمسها فلما ثم بدع بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث اکف ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزا. این صحیح زرارم، راوی میگه که خدمت امام معصوم عرض کردم که شخص جنوب چه شکلی میتواند غسل به جا بیاورد. حضرت فرمود اگر دستش به چیزی اصابت نکرده، یعنی دستش نجس نیست، می تواند این دست را در آب فرو ببرد، غمس حافل ما در آب فرو ببرد، یعنی کفی از آب بردارد، ثم بدع بفرجه، شروع کنه به شستن عرشبت خبیدتون عورتش، فانقاه و اون را پاکیزه کند، به ثلاث غرف، یعنی سه تا کف آب مشتعاب اونجا بریزه و اون را پاک کند، ثم صب على رأسه، بعد آب رو سرش بریزد. که این سر در اینجا تعبیر که مطرح شده همون رقبه را هم شامل می شود. ثلاث اکف یعنی سه تا کف دست رو سرش بریزد، ثم صب على منكبه الایمن به طرف راستش هم آب بریزد مرتین، و على منكبه الایسر مرتین به سمت چپ هم دوبار بشوید. فما جرى عليه الماء فقد اجزا، اون چه که آب بر جریان پیدا میکنه کافیه، یعنی غسلش درسته و به اصطلاح وظیفه‌ش رو انجام داده. اینم وسائل جلد دو ابواب جنابت باب 26 حدیث دو. خب به این روایت چطوری استدلال میکنیم؟ این روایت، استدلالی که ما به این روایت میکنیم، باز مثل روایت قبل کلمه ثم در اینجا وجود داره، در موقعی که حضرت میخواد بدن را عرض شود خدمتون می که بر شستن سر عطف بکنه با کلمه ثم عطف کرده. نگاه کنید، حضرت فرمود که ثم صب علی رأسه ثلاث اکف، حالا اون جریان شستن فرج و عورت و اینها اون گفتیم جنبه مستحبی داره با قرآنی که وجود داره. بعد از این ثم صب علی رأسه ثلاث اکف می فرماید ثم صب علی منکب الایمن، یعنی این ترتیب به تراخی را حضرت در اینجا مراعات کرده. در اینجا هم باز روایت مثل صحیحه محمد ابن مسلم مشتمل بر بعضی از مستحباتی است که منافاتی ندارد با وجوب بقیه امور، چون ما نسبت به این مستحبات قرینه بر استحباب داریم ولی نسبت به اون موارد وجوب قرینه بر اون نداریم. منتهی مراتب یه بحثی در اینجا مطرحه و اون بحث اینه که قال قلت کیف یغتسل الجنوب. خب سوال این است که به کی زراره به کی گفته؟ این چون این روایتی در اصطلاحش میگن روایت مزمره، مثلا قال قلت له، ظاهرا قلت له باید باشه. این روایت اصطلاحا بهش میگن مزمره، و اما مزمره بودن این روایت ولو در جای دیگر ممکنه ضرر به روایت بزنه، یعنی موقعی که استناد به امام معصوم مشخص نیست، این روایت قاعدتا علی مبنا باید از درجه اعتبار ساقط باشد. منتها آیا مزمره مربوط به روایت زراره ما همون برخورد کلی باش میکنیم که میگیم روایت مزمره اعتبار ندارد؟ ما در اینجا مطلبی که داریم این است که این مزمره بودن ضرری به صحت روایت وارد نمی کنه، چون روایات مزمره زراره مثل مسندات زراره هست. یعنی اگر زراره تسری می کرد که مثلا سألت عن ابی عبدالله علیه السلام کذا و کذا، چطور بر امام معتبر بود؟ به خاطر شخصیت زراره. اینجا هم که میگه قلت له، باز بر امام معتبره ولو روایت مزمره است. دلیلمون بر این مسئله چیست؟ دلیلمون این است که جناب زراره و امثال زراره که از اجلاء اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بودند، از غیر امام سوال نمی کنند و از غیر امام مطلبی را بیان نمی کنند. این نمی رن از یک آدم معمولی مسئله را سوال کنند. اینا چون نزدیک به امام بودن سوالاتشون از امام معصوم می کردن. پس مزمره مثل مسنده است، روایت قابل قبول هست. علاوه بر این که جناب محقق در کتاب معتبر این روایت را از زراره با این تعبیر نقل کرده، از زراره عن الصادق علیه السلام یا عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی تصریح کرده منقول عن که عبارت از امام صادق علیه السلام باشد، یعنی راوی زراره است و سوال شونده وجود مقدس امام صادق علیه السلام، که این مطلب در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 183 آمده است. همچنین روایت دیگری که در این زمینه وجود داره موثقه سماعه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا اصاب الرجل جنابه فاراد الغسل فلیفرغ علی کفه فرغ یفرغو، یعنی پر کند دستش را، ولی اغسل هما، این دو دستش رو بشوید دون المرفق. عرض شود خدمتتون این که یعنی همین قسمت مثلا فرزن کف دست و یه مقداری بالاتر پایینتر از مرفق. ثم یدخل یده، بعد داخل کند دستش را، فی اناء، در ظرف آبی که اونجا هست، ثم یغسل فرجه، بعد عورتش را بشوید، ثم لیصب علی رأسه، یصب علی رأسه یعنی آب رو سرش بریزد، ثلاث مرات ملء کفه، یعنی با همین مشت پر آبی که در دستش هست. ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفه. خب این تعبیرش فرق میکنه. مثلا در روایت محمد مسلم اگر ملاحظه فرموده باشید بعد از شستن سر تعبیرش این بود تصب علی سایر جسدی که مرتین. در روایت دوم که روایت زراره بود رسما تفصیل داده بود که اول سر بعد سمت راست بعد سمت چپ. در این روایت این شکلی مطرح نکرده، یعنی هدف گویا این است که سر اول شسته بشود و بعد هم بدن، لذا تعبیر دارد که یضرب به کف من ما علی صدره، یعنی رو جلوی بدنش بریزد که جلوی بدنش شسته بشود و کف بین کتفه پشت سر هم بشوید. یعنی ملاک و معیار این است که بالاخره بعد از سر و گردن بقیه بدن شسته بشود. اینم یه معیار دیگری که در وسائل جلد دو ابواب جنابت باب 26 حدیث 8 آمده و نحوه استدلال به این روایت هم به همون نحوه است که در صحیح قبلی مطرح شد. چرا؟ به دلیل که اونجا گفتیم کلمه سمه دلالت بر ترتیب میکنه، اینجا بعد از این که میگه لیصب علی رأسی ثلاث مرات هر شبت خدمتون میگه سمه یضرب بکف من ما، یعنی بریزد بزند آب به سینش، یعنی به همون سمت جلوی بدن بریزد و یه آبی هم به بین کتفه بریزد، یعنی هم جلوی بدن شسته بشود و هم پشت سر شسته بشود. این غیر از این چیزیست که حالا الان مطرح میکنن که حتما سمت راست سمت چپ. این نشون دهنده این است که سمت راست و سمت چپ تا اینجا موضوعیتی نداره، بلکه هدف بعد از شستن سر و گردن شستن تمام بدن هست و تمام بدن گاهی عرشبت خدمتون این که به این شکل تحقق پیدا میکند و گاهی به شکل این که سمت راست را بشوید و بعد سمت چپ. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.